اصول تربیتی و سیره عملی علامه تهرانی رضوان الله علیه.
قسمت اول،
کیفیت هدایت و ارشاد عامه مردم. به طور کلی اساس ارشادات و ممشای تربیتی علامه تهرانی بر سه محور قرار داشت. محور اول، عامه مردم از هر طبقه و صنف که حضرت علامه تهرانی با شرکت در مسجد قائم و ایراد بیانات اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و غیره در روزهای ماه مبارک رمضان و شبهای سه‌شنبه و اعیاد و وفیات مباشرتاً عهده‌دار آن بودند و عامه را از آن منتفع می‌نمودند. بسیاری از کتاب‌های مؤلفه ایشان ثمرات آن دوران از وعظ و ارشاد و منابر مسجد قائم می باشد. اغلب سخنرانی های مذهبی را در مناسبت های مختلف خود متقبل می شدند و کمتر از دیگر وعاظ در این زمینه دعوت می شد. و سالها در شبهای سه‌شنبه پس از قرائت قرآن به تفسیر کتاب مبین می پرداختند و چند سالی هم به شرح و بیان احادیث معراجیه از جلد 17 بهار اشتغال داشتند و در سالهای آخر اقامت در تهران اغلب ابحاث امامت و توحید را مطرح می نمودند. بیانات اخلاقی و سیره عملی علامه موجب گرایش افراد به ایشان می گشت. مرحوم علامه تهرانی به طور کلی محور ارشادی خود را بر دستگیری از مردم از جمیع طبقات تحصیل کرده، عالم و عامی، دانشگاهی و غیره قرار داده بودند. یکی از طبقاتی که به واسطه حسن سلوک و برجستگی سیرت و آداب مجذوب ایشان گردیده بودند، پزشکان و اطبا خصوصاً در مشهد مقدس بودند. رفتار اسلامی و خلق کریم و بیانات شیرین و مطابق با مقام و در خور ادراک و بینش آنان و به طور کلی مشاهده آثار و صفات اولیاء الله از وجود مبارک ایشان آنان را به صوب جلوات روحی و معنوی ایشان سوق می داد. تواضع و عمل به دستورات پزشکان بدون هیچ گونه اعتراض و کلامی و تفویض اختیار معالجات و تداوی با توجه به موقعیت اجتماعی شاخص و بارزشان عمیقاً آنها را تحت تأثیر قرار می‌داد، به طوری که در هر بخشی و طبقه‌ای که بودند عده‌ی زیادی از متصدیان آنجا از هر صنف و گروهی مجذوب ایشان می‌گردیدند و جالب این که دیگر رها نمی‌کردند و پیوسته جویا و مستفسر و پیگیر می‌شدند. مخالفت و امتناع علامه تهرانی با اعزام به خارج جهت مدافع. در تمام کسالت‌های مختلف از سنگ صفرا، دیسک کمر، پارگی شبکیه و عمل جراحی، سکته قلبی و غیره ابداً و ابداً یک کلام از ایشان مبنی بر میل رفتن به خارج و انجام مدافع در حکومت‌های کفر شنیده نشد و به شدت این موضوع را مطرود و محکوم می نمودند. در جریان کسالت انسداد سنگ صفرا با وجود سفارشات و تأکیدهای فراوان مبنی بر رفتن به خارج و با وجود همه گونه امکانات سفر، ایشان رو به اطبای معالج نموده و فرمودند: من چگونه به خارج بروم و از مملکت اسلامی به ممالک کفر و الحاد و دشمن قسم خورده اسلام پناه ببرم؟ آیا این ننگ نیست که بگویند یک عالم شیعی با وجود اطبای حاذق و مسلمان و نمازخوان از مملکت اسلام بیرون آمده و خود را در اختیار یک مشت پزشک شرابخوار همه کاره از خدا بی خبر در مملکت کفر قرار داده است؟ این ننگ اسلام است، ننگ تشیع است. اسلام عزیز است، منیع است و این کارها مخالف با عزت اسلام است. من اگرچه از دنیا بروم، تن به این ذلت و نکبت نخواهم داد. هنگام کسالت با وجود اصرار شدید اطبا بر آمدن به منزل خود به مطب آنان مراجعه می نمودند. حال ببینید این عمل و کردار چه تأثیری در آن طیف از اطبا به وجود می آورد و چگونه آنان را منقلب می نماید. آنها را با چه پدیده‌ای روبرو می سازد. پدیده‌ای که شاید کمتر با آن برخورد داشتند. آیا این عمل ارشاد به حق و حقیقت و اسلام و روح دین و سنت پیامبر و سیره ائمه هدا علیهم السلام و توجه به عوالم بالا و انسانیت و شرف و عزت نیست؟ نکته بسیار قابل توجه و فوق‌العاده مهم در اینجا این است که تمام این مسائل و تمکین در برابر تقدیر الهی و سپردن امور به دست اطبا و مهره فن در حالی است که ایشان به عنوان یک سالک واصل و عارف کامل مظهر جمیع اسما و صفات الهیه بوده و اهل فن مطلعند. کسی که به این مرحله برسد دیگر مسئلهی برای او مجهول و کاری برای او غیر مقدور نخواهد بود و در بیان بزرگترین اعجاز از برای ایشان همین بس که برخورد ایشان با این امور به نحوی بود که گویا به هیچ وجه از کم و کیف مطلب و ضرر و صلاح کار اطلاعی ندارند و چنان تسلیم در برابر مشیت حضرت حق بودند که گویا راهی جز این و طریقی سوای این مسیر معین و مشخص نگردیده است. روزی یکی از اطبای معروف و متخصص در جراحی مغز و اعصاب در مشهد به نام آقای دکتر حاج علی رضا بیرجندی سلمه الله تعالی که از دوستان و رفقای صمیمی ما می باشند به ایشان اظهار می داشتند من مریضی حرف شنوتر از شما تا به حال ندیدم. آری این چنین بود سیره و دیدن ایشان در برابر خواست و مشیت پروردگار و تنظیم امور بر وفق نظام احسن به طوری که ابداً ذره ای از این منهاج و مسیر تخطی و تجاوز نمی نمودند و همین امر موجب جلب و جذب افراد به ایشان گردیده بود. صحبت در این زمینه بسیار است و این مختصر را مجال بیش از این نمی باشد. تربیت شاگردان سلوکی و نفوس مستعد. محور دوم، تربیت شاگردان سلوکی و حرکت نفوس مستعد الی الله و الی لقائه می باشد. ایشان در طول مدت 22 سال توتن در تهران و بیش از 16 سال اقامت در عرض اقدس مشهد رضوی با بیانات عرفانی و توحیدی و کلمات حکمت‌آمیز خود نفوس بسیاری از دلباختگان سبل سلام و قلوب کثیری از مستعدین حرکت الالله و مهاجرین به خدا و رسول را مجذوب این مرام و مکتب نمودند و با تربیت عملی و دستورات سلوکی و تشکیل مجالس ذکر و انس آتش شوق را در سینه محبین و سالکان طریق محبوب مشتعل می نمودند. تربیت طلاب و دانشجویان علوم اسلامی. محور سوم، تربیت طلاب و دانشجویان علوم اسلامی بر اساس اصول موضوعه و مبانی متخذه از فقه اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین بود. فقه به معنی عام بدون هیچ گونه شائبه ای از دخالت وهم و تخیل و بدور از هر گونه دخل و تصرف و مبرا از هر آفت و بلیه. ایشان معتقد بودند باید طلبه را بر اساس سنن قطعیه و سیره معصوره و متخذه از متن احادیث و روایات وارده از ائمه علیهم السلام تربیت نمود و تمام آرا و احواء باطله و زاله و مزله را به ای نحونکان و به هر طریق و در هر ظرف و تعین باید به دور انداخته و فقط و فقط چشم و عقل را به منهج راستین و صراط مستقیم و ممشای قویم آن حضرات دوخته و به کار انداخت و در این زمینه موفق به تربیت و تعلیم عده کثیری از طلاب و فضلا بر همین نهج مذکور و طریق معهود گردیدند که هر کدام از آنان زمینه مستعد برای هدایت خلق سرگردان و چراغ پرتوافشانی برای دستگیری در ظلمات و بوادی حائل می باشند و با استمداد از توفیقات الهی در آینده نزدیک مصداق کلام امام صادق علیه السلام انتم و الله نور الله فی ظلمات الارض خواهند گردید ان شاء الله. مرحوم علامه تهرانی در این قسمت و در این محور سعی بلیغی نمودند و غالب از امور مصروفه خود را به این امر مهم و حیاتی اختصاص می دادند و همچنان که خود بارها و بارها می فرمودند مشکل اصلی جامعه عدم وجود علمای عامل و فقهای بصیر به مکتب اهل بیت علیهم السلام و وارد به مرام و ممشای ائمه معصومین علیهم السلام است و آنقدر در تحقق این مسئله ابرام و اصرار می‌ورزیدند که می‌توان گفت این محور اساسی ترین مقطع از مقاطع حیات علمی و اجتماعی ایشان را به وجود آورده بود. در مجالس عمومی در حالی که از اصناف و طبقات مختلف مردم اعم از کسبه و مهندسین و پزشکان حضور داشتند علناً از طلاب و فضلا به عظمت یاد می نمودند و وجهه آنان را به رخ دیگران می کشیدند و با جلال و کرامت از آنان تجلیل به عمل می آوردند. ایشان در طول سال در دو نوبت یعنی روز نیمه شعبان و روز عید قدیر طلاب جوان و درس خوانده ای را که آمادگی تلبس به لباس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و زی علم و معرفت داشتند معمم می نمودند و خودشان یک ساعت در ترویج و اهتمام به این امر حیاتی سخنرانی می نمودند و دسائس استعمار و حیل و نقشه های شوم آنان را برای از بین بردن این طیف و برانداختن این لباس و اضمحلال اهل علم و معرفت بازگو می نمودند و در بعضی از ایام با وجود کسالت مزاج و ناراحتی قلبی و پرهیز جدی اطبا از شرکت در مجالس عمومی در این مجالس شرکت می نمودند و در ضرورت تربیت طلاب علوم دینی و پرورش جوانان فاضل و عالم و عامل به مبانی اهل بیت علیهم السلام به سخنرانی می پرداختند و خود را به تعب و مشقت و ازدیاد کسالت می انداختند و دلسوزانه همچون پدری مهربان و فداکار از این خطر مهیب که از هر طرف جامعه اسلامی ما را مورد تهدید قرار داده است یاد می نمودند. ضرورت فراگیری تفسیر قرآن و حکمت متعالیه و عرفان نظری. مرحوم علامه تهرانی فقه اسلام و درایت در مکتب اهل بیت علیهم السلام را منحصر در فراگیری اصول مصطلح و فقه کلاسیک و رجال و درایه معهود نمی دانستند بلکه تعلم و تدرس جدی حکمت متعالیه و عرفان نظری و تفسیر قرآن مبین و اطلاعات وسیع و جامع از تاریخ اهل بیت عصمت سلام الله علیهم و احاطه بر فقه عامه و نظرات مخالف با خاصه و اطلاع از مسائل متداوله روز را در تحقق این مهم دخیل بلکه ضروری می دانستند و همگان را بدان سو سوق می دادند. همانطور که استنباط احکام فقهی بدون اطلاع از ظرف حکم و شرایط فتوا در زمان صدور و استقصای تام در احوال حکم و حدود و صغور موضوع امکان ندارد، بی اطلاعی از حقایق تفسیری قرآن مجید و عدم بصیرت در روایات غیر فقهیه و عدم آشنایی با معارف الهیه موجب خلل جدی در فهم فقهی و استنباط احکام شرعی خواهد شد. و از اینجاست که یک عالم دینی و زعیم جامعه اسلامی حتماً و حتماً باید واجد این شرایط مهمه و حائز این مراتب لازمه استار فتوا گردد تا بتواند به حقیقت دین مبین و شریعت حقه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم دسترسی پیدا نماید و شرایط محیط و اوهام باطله نتواند در مسیر و ممشای او خللی وارد نماید. بعضی از مبانی مرحوم علامه در مسائل مختلف فقهی و اجتماعی. در این قسمت مناسب است به بعضی از مبانی ایشان در مسائل مختلف فقهیه و اجتماعی اشاره نمود. یکی از مهمترین مسائل قابل توجه و ضروری و ذکر عدم اهتمام بسیاری از علمای دین به اجرا و پایبندی مبانی و اصول موضوعه شرعیه و توجیه و تأویل آنها به مقتضای مصالح عمومی و منافع شخصی و امیال و احواء عامه می باشد. مرحوم علامه تهرانی درست در نقطه مقابل این طریقه منهاج و ممشای خود را در تطبیق 100% با موازین مستنبطه از کلمات وحی و سنن معصوره از ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین قرار داده بودند و لحاظا در بسیاری از مواقع سایرین از اهل علم و متلبسین به کسوت قداست و تقوا با مبانی ایشان به مخالفت برمی‌خواستند و نغمه‌های ناموزون و ناهنجار آنان در منتسب کردن ایشان به تهجر و تعصب و سرسختی و عدم نرمش و تفرد از هر گوشه و کنار شروع می‌شد. منع مرحوم علامه از ورود افراد در مسائل ربوی بانک ها. یکی از مسائلی که مرحوم علامه تهرانی شدیداً علم مخالفت با آن را برافراشته بود و قاطعانه با آن برخورد می نمود، ورود افراد در مسائل ربوی و ارتباط با بانک ها و گرفتن وام و داد و ستد با مراکز ربوی کشور بود. افرادی که برای محاسبه وجوهات به ایشان مراجعه می نمودند، اگر اموال آنان مختلط به ربا بود، نمی پذیرفتند و به حساب آنان رسیدگی نمی کردند و آنها هم به دیگران مراجعه می نمودند و آنان نیز با حیل شرعیه و طرق مختلفه مضحکه مفری جهت استخلاص عوام از یک طرف و وصول به حطام دنیوی خود از طرف دیگر راهی به سوی نیران و سخط الهی و گرفتاری و وقوف در عرصات و عقبات حساب و سؤال عالم قیامت می گشودند. ضعف الطالب و المطلوب. روزی یکی از اصدقا و رفقای خصوصی ایشان گفته بود که اگر با بانک معامله نکنیم نمی توانیم تجارت کنیم و معاملاتمان به رکود و ورشکستگی می انجامد. مرحوم علامه بدون هیچ گونه ملاحظه و در نظر گرفتن موقعیت و حیثیات و شونان شخص در حضور دیگران می‌فرمایند در این صورت با لبو فروشی در سر چهارراه‌ها امرار معاش نمایید. در روزهای ماه مبارک رمضان بین نماز ظهر و عصر حدود 1/4 ساعت برای مردم مسائل شرعیه مبتلا به ها چون مسائل روزه به جهت خصوصیت زمان و معاملات و غیره را بیان می نمودند و به خصوص مردم را از مراجعه به بانک‌ها و اختلاط با اموال ربوی به شدت برحذر می داشتند و چه بسا با اعتراض مردم روبرو می شدند، ولی ابداً و به هیچ وجه از بیان احکام شرعیه تنازل و عدول نمی نمودند. روزی یکی از معروفین تجار در بازار به ایشان برخورد می کند و می گوید آقا، شنیدم شما در مسجد قائم مردم را از معامله با بانک ها و استقراض از بانک منع نمودید. ایشان در جواب می فرمایند همینطور است. او می گوید آقا، شما این را بدانید که در تمام تهران فقط شما قائل به حرمت مشارکت با بانک هستید و هیچ یک از آقایان در این زمینه منعی ندارند و با وجوهی مسئله را برای مردم بلا اشکال می نمایند و تمهلی جهت حل معضلات و گرفتاری های آنان فراهم می آورند. ایشان می فرمایند هر کس متعهد و مسئول گفتار خودش است. من نمی توانم از آنچه تشخیص دادم ذره تنازل و عقب نشینی نمایم. دیگران به هر چه تشخیص می دهند عمل نمایند. و پر واضح است که اگر علما و متدینین بازار و کسبه از ابتدا با این امور به نحو شرعی و بر اساس حق رفتار می نمودند، وضعیت اسفبار معاملات غیر شرعی و ربوی دامنگیر همگان نمی شد. حرمت رجوع به حکام زلمه در مرافعات. یکی دیگر از مسائلی که در ماه رمضان بارها و بارها به آن تذکر داده و اشاره می نمودند، حرمت رجوع به حکام زلمه و وجوب ارجاع دعاوی و فصل خصومات به نواب عامه ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین و مجتهدین ذی صلاح و واجد شرائط قضا و حکومت بود. و در این قسمت کتاب‌های مربوطه از قبیل وافی، وسائل الشیعه و غیره را به مسجد می‌آوردند و روایات معصوره را از روی کتاب برای مردم می‌خواندند و به شدت مردم را از مراجعه به محکمه‌های طاغوت و حل معضلات توسط ایادی ظلم و جور برحذر می‌داشتند و نتیجه و معاد آن محکمه‌ها را باطل و منافع حاصله از آنها را سحت و حرام و واجب الاجتناب می شمردند. حتی مراجعه به ایادی وجیه المله را جهت رفع مشکلات و برآورده شدن حاجات حرام می دانستند، زیرا موجب ضعف و زبونی و تملق و چاپلوسی برای مراجعین و اهل علم و استخفاف اسلام در برابر کفر و شرک قلمداد می گردید. روزی یکی از دوستان به ایشان می گوید آقای سپهبد در منزل خود مجالس روزه دارد و بسیاری از آقایان و علمای تهران به منزل او تردد دارند و چه بسا از ایشان تقاضای رفع مشکلاتی از قبیل سربازی اقوام و بستگان و آشنایان و حل بعضی از موانع منافع دنیوی خود می نمایند و ایشان هم به حل و فصل این مهام اقدام می نمایند. این مرد بسیار فرد متدین و نمازخوان و متعهدی است و در انجام مناسک مذهبی خصوصا حج مضایقه و مسامحه ندارد و به واسطه صدق و امانت و حسن عملش حکومت هم روی او حساب می کند و تقاضاهای او را به دیده اجابت و حسن قبول می نگرد و خود من هم در مجالس عزاداری او شرکت نموده و چه بسا اشعاری هم در رسا و متن اهل بیت علیهم السلام قرائت می نمایم. خلاصه منزل او مملو و از علما و متدینین و اخیار می باشد و هر کس با آنجا بیاید با دست پر و حاجت مقضیه و حل مشکله و معضله خود مراجعت می نماید. علامه تهرانی که سر خود را پایین انداخته بودند و به مطالب ایشان گوش می دادند، سر خود را بلند کردند و فرمودند امین الخائن خائنون، خیانت و جنایت این افراد دست کمی از سردمداران کفر و نفاق و مباشران ظلم و تعدی ندارد. بقا و استمرار دستگاه استبداد نیاز به وجود افرادی اینچنین وجیه المله و متظاهر به صلاح و دیانت و متعبد به شرعیات و متخلق به اخلاق نیکو و مردم پسند دارد تا مردم به ظواهر مستحسنه و مظاهر جاذبه و نیکو فریفته شوند و هوش و عقل و درایت از آنان ربوده شود و در نتیجه آنها خود را محامی و هوادار و چه بسا لوادار اسلام و مدافع از حریم علما و متشرعین و قانون و مساوات و مواسات جا می زنند و همواره در طول تاریخ ضمیر ائمه خدا و لواداران مکتب تشیع و علمای راستین مذهب اهل بیت علیهم السلام در اضطراب و تشویش بوده و از دست این علما دلهایشان در خون و ناله مظلومیت و استغاثه آنان از این دنیا پرستان از خدا بی خبر صفحات کتب و مدارک ما را پر نموده است. اهتمام به اداء نماز اول وقت در 5 نوبت. یکی دیگر از مسائل و جریاناتی که موجب شد بسیاری از علمای تهران با ایشان به مخالفت برخیزند، تفریق بین صلاتین ظهر عصر در ماه مبارک رمضان بود. در روایات مستفیضه بلکه متواتر وارد است که مستحب است بین صلوات یومیه تفریق انداخت و هر نمازی را در وقت مختص به خود و هنگام فضیلت آن به جای آورد و جمع بین صلوات گرچه در بعضی از روایات آمده است ولی صرفاً دال بر مشروعیت آن است نه استحسان و فضیلت و متاسفانه امروز قاطبه شیعه عمل به آن را متروک و خود را از این فضیلت عظما محروم نمودند در مقابل عامه و اهل سنت که اکیداً آن را رعایت می نمایند و هر نمازی را در وقت فضیلت خود به جای می آورند و همواره بر شیعه در کیفیت انجام فرائض معترض می باشند و حق هم در این مورد با آنهاست گرچه در قول به وجوب افتراق راه خطا پیمودند و جواز جمع در نزد شیعه مسلم می باشد. ایشان در یکی از سنوات بعد از اقامه فریضه ظهر چند دقیقه‌ای به مسائل شرعیه پرداخته آنگاه خود مباشرتاً به وعظ می پرداختند. منبر ایشان بیش از یک ساعت به طول می انجامید. آنگاه از منبر پایین آمده و نماز عصر را به جماعت به جای می آوردند. و چون این روش مخالف با طریقه ائمه جماعات بود، لذا کم کم زمزمهایی در مخالفت با این سنت سنگه و دستور اکید اسلامی برخاست. ایشان می فرمودند، روزی به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه مشرف شده بودم. بعد از اداء نماز تحیت، یکی از مؤممین آمد و پهلوی من نشست و گفت، آقا شنیدم شما بین نماز ظهر و عصر تفرقه می اندازید. گفتم بله. گفت آقا این عمل بدعت است. گفتم آیا شما سواد فارسی دارید؟ آن مؤمن بسیار ناراحت شد و گفت این چه سؤالی است؟ گفتم کتاب جامع عباسی شیخ بهایی را بردارید و مطالعه کنید. در آنجا این مسئله را متعرض شدند. عجبا از این همه جهالت که سنت عقیده رسول خدا و ائمه خدا را بدعت و زلالت می شمرند. جامع عباسی صفحه 115 و تأخیر نماز اول وقت به غایت مکروه است مگر در چند جا که تأخیر نماز از اول وقت سنت است و از آن جمله 12 جا که مشهورتر است مذکور می سازیم. اول، تأخیر نماز خفتن تا وقتی که سرخی مغرب برطرف شود و بعضی از مجتهدین این تأخیر را واجب می دانند. دوم، تأخیر نماز ظهر در بلادی که هوا به غایت گرم می شود تا وقتی که گرمی هوا کمتر شود. سوم، تأخیر نماز عصر تا وقتی که سایه که بعد از زوال حادث شده مساوی شاخص شود الی آخر مواظبت علامه تهرانی در استعمال عناوین و تعابیر واقعی به طور کلی علامه تهرانی در رعایت انطباق عناوین و تعابیر از مراتب افراد با واقعیت و نفس الامر آنان دقتی وسواس‌گونه داشتند چنانچه در دفاع از حریم امامت و ولایت اطلاق لفظ امام را به طور مطلق بدون مضاف الیه مثل جماعت، جمعه، مسجد و غیره بر غیر امام معصوم علیه السلام جایز نمی دانستند. چنانچه در جلد 18 از امام شناسی در این مورد بیاناتی کافی و شافی دارند. همچنین اطلاق لفظ اولوالامر را بر غیر معصومین یا استفاده از عناوینی چون علی زمان یا حسین زمان را حرام می دانستند. در تشبیه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ایران به زراری حضرت سید و شهدا علیه السلام و یا حتی به خود آن حضرت سخت بر می آشفتند و یا تعبیر از واقعی کربلا را چنانچه بعضی گفتند محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر صحیح نمی دانستند و معتقد بودند این شعار اختصاص به جامعه شیعی و مسلمان ندارد، بلکه ممکن است حتی از غیر مسلمین صادر شود و به جای آن شعار محرم ماه پیروزی حق بر باطل را مطرح می نمودند. مانند حدیث معروفی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مروی است: الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. ریاست و سلطنت و ملک و حکومت و مملکت داری با کفر پایدار می ماند ولی با ظلم پایدار نمی ماند. جهت اطلاع بیشتر راجع به این حدیث رجوع شود به ولایت فقیه جلد 2 صفحه 210. پس ممکن است که حکومتی کافر و ملحد ولی بدون تعدی و تجاوز به حقوق افراد و جامعه بر سر پای خود بایستد، ولی این کجا و حکومت حقه الهیه ولائیه کجا؟ مکتب عاشورا مکتب حق است، نه مکتب خون. مکتب واقعیت و تحقق ولایت و امامت و تشیع و احیای سنت رسول خداست. مکتب احیای تشیع علوی است، نه صرفا قیام علیه ظلم و استبداد. اگر یزید حتی به حقوق مسلمین تجاوز نمی نمود و کسی را مورد تعدی و تجاوز قرار نمی داد و صرفا حکومتی ملحدانه و ضد دین و ضد تشیع را اداره می نمود، با سید الشهدا علیه او قیام می کرد و حکومت حقه الهیه را پایه‌ریزی می نمود. ولی حق فقط در یک جا و در یک ظرف و در یک منهاج وجود دارد و آن مکتب تشیع و مذهب ائمه اثناعشر علیهم السلام است و بس. و اگر چنانچه در تعبیرات از الفاظ اختصاصی و مبین این مکتب و مذهب خاص استفاده گردد، هم حقیقت و اصالت منهاج و ممشای امت اسلام و انقلاب اسلامی ایران بهتر روشن می شود و هم دست اجانب و محرفین برای رسوخ و نفوذ در مبانی و عقاید اصیل ملت مسلمان و شیعه اثناعشری کوتاه می گردد. همینطور اطلاق لفظ ولی را بر شخصی که هنوز از مراتب کسرات عبور نکرده و تبدل جوهری در حقیقت نفس و ذات او به واسطه فناء محض در ذات حضرت احدیت حاصل نگردیده است و سفر من الخلق الی الحق او بالکلیه به پایان نرسیده و بقاء بعد الفنا فی ذات الله برای او میسر نگردیده است، شرعاً حرام می دانستند. اجتناب مرحوم علامه از تعریف و تمجیدهای متداوله. مرحوم علامه تهرانی به شدت از منقبت تراشی ها و تعریف های متداوله و مرسومه بین روحانیت برحذر و گریزان بودند. در مسجد قائم هرگاه واعظی دعوت می نمودند، اول با او شرط می گذاردند که در منبر از ایشان تعریف نکند و اگر چنانچه تخلف می نمود بازخواست می نمودند. روزی از ایام دهه عاشورا برای شرکت در مجلس روزه‌ای به مسجد لاله‌زار تهران می روند. واعظی برف تذکر این مطلب بسیار ضروری است که همانطور که نظام عالم شهادت و به عبارت دیگر تدبیر عالم ملک بر اساس نظام علیت و اسباب و مسببات است، هرچه در این عالم حدوث می‌یابد می‌باید از نقطه نظر نزول علی و معلولی از سلسله عوالم علل و معلولات بگذرد تا در این جهان صورت عینیت پیدا کند و بدون ترتب در نظام تکوین تحقق پدیده و حادثه‌ای در این عالم به حکم استحاله تفره محال می باشد. و از آنجا که در سلسله علل و معلولات به حکم اختلاف در اسباب و مسببات و تضارب آنها با همدیگر و غلبه یکی بر دیگری چنانچه در جای خود مفصلاً مبحوث و مضبوط می باشد، ممکن است در بعضی از عوالم علی همچون عالم مثال و ملکوت سفلا صور اعیان خارجی به واسطه تأثیر علت موجده آن محقق، ولی در نشعات علیای آن به واسطه وجود علل قاهره صورت مثالی اعیان خارجی به عنوان رادع و مانع از صور اولا وجود داشته باشد، ولی در رتبه مقدم بر صور اولا، و لحاظا شخص با احاطه بر بعضی از مراتب مثال و عالم برزخ به بعضی از آنها اشراف دارد، ولی از آن صور اصلی و قاهره بی اطلاع می ماند. در اینجاست که این همه خلف و اختلاف در مشاهدات و اظهار مطالب گوناگون مشاهده می شود که علت آن جهل و نقصان رائی نسبت به جمیع سلسله علل موجده صور و اعیان خارجی در عالم شهادت است. فلهذا آنان که از حقایق اشیا و بطون نظام تکوین چون معصومین علیه مسلم و اولیاء عظام اطلاع دارند، کتمان نموده و اظهار نمی کنند، و آنان که اظهار می کنند، متاع قابل عرضه و ارزشی را به بازار نمی آورند، و مسئله بدا که در قرآن کریم و روایات از آن سخن رفته، حکایت از این معنا دارد. اتقان و صلابت در طریق به جهت تجربه علمی و عملی. اتقان و صلابت طریق و ممشای علامه تهرانی که هیچ مجالی را برای تنزل از توحید و ولایت به کثرت و نشئه متنازله آن نمی‌گذارد، حاصل دو تجربه حیاتی علمی و عملی و فوق‌العاده متین در وجود مبارک آن بزرگوار بود. تجربه اول، توغل در علوم حکمی و فلسفی و عرفان نظری و وصول به رمز حیات و مبدأ وجود از طریق برهان و لحاظ این مسئله به عنوان یک اصل مسلم و خدشناپذیر در نظام تربیتی و تکامل نفوس. همچنین تزلع و مهارت ایشان بر منابع وحی و کلمات علیای حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است که به تأیید جنبه اولا و تکمیل آن می پردازد و در این راستا از یک طرف استعداد ذاتی آن بزرگوار در تلقی مبانی رکین و اصول متقنه و تهیع خارق عادت ایشان، چنانچه بارها مرحوم علامه طباطبایی به ایشان می فرمود: آقا سید محمد حسین، من نمی توانم پاسخ سوالات شما را سر درس بدهم. و از طرف دیگر فاعلیت تامه استاد الکل فلکل علامه دهر، حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیهما در دروس حکمت و تفسیر و فقه الحدیث و کذالک سایر اساتید بزرگوار آن جناب نقش اساسی را در تحقق تجربه اولا ایفا کردند. و اما تجربه دوم، عبارت از سلوک عملی با آخرین استاد خود و کاملترین و راقیترین آنان، یعنی حضرت حداد قدس الله نفسه الزکیه بود. مرحوم حداد چنان متوغل در توحید بود که ابداً به غیر او تنازل نمی نمود. در قلبش جز حقیقت احدیت و بر زبانش جز یاد و ذکر و ورد او چیز دیگری نبود. حتی اقرب از سلسله علل و اسباب، یعنی عوالم ربوبی و عالم ارواح و حجب غریبه و عالم ملائکه مقرب، در مجلس ذکر و کلام او راهی نداشتند و اگر گاهی شخصی سخنی از مراتب علیای عوالم ربوبی و عروج ملائکه مقرب چون جبرائیل امین و غیره به میان می آورد، می فرمود: ما را با این مطالب چه کار؟ ما در جایی به سر می بریم که جبرائیل امین را توان تگران و صعود بدان ذروه علیا مستحیل است. در تمام مدت حیات خود نه سخنی از امور غیرعادی ولو برحق، اما مشوب به شائبه کثرت چون احضار ارواح و تیل عرض و امثال آن و علوم غریبه چون رمل و جفر و تسخیر ارواح و شمس و ستارگان و اجانین به میان آورد، و نه شاگردان خود را تشویق و ترغیب بدانها نمود، بلکه اشتغال به آنها را مخل طریق و موجب اتلاف وقت و عمر و از بین رفتن سرمایه وجودی سالک می دانست. مرحوم علامه تهرانی در بستری چنین متعالی و سلوکی این چنین راقی و عالی به تجربه دوم دست یافتند و با اجتماع این دو پدیده‌ای متولد شد و میوه‌ای به فعلیت رسید که عبارت بود از اتقان و احکام در همه امور به احسن وجه و اقرب طرق. آری، رمز موفقیت و موقعیت استثنایی علامه تهرانی در بین ستارگان آسمان معرفت و تجرد و توحید همین بود و در مقام تفکر و اعتقاد و التزام به عالی ترین و راقی ترین آن میاندیشید و در مقام عمل به متقن ترین و مبرم ترین آن اقدام می نمود.